بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامعه خانواده، یک شنبه 23 آذر 1404. استاد سید منذر حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا تکلنا الى انفسنا طرف عین ابدا. ببخشید، با توجه به عرایضی که در جلسه گذشته نسبت به نظام احسن در نظام اجتماعی احسن و نظام خانواده احسن مطالبی و عرایضی خدمت دوستان تقدیم شد، ما روی یک نکته برای خروج از بحث از شبهه تفسیر برأی که بعضی دوستان ممکنه این شبهه در ذهنشون تقویت بشود که ما از کلمه احسن، کلید واژه احسن که در قرآن زیاد به کار برده شده و چون خداوند در خیلی از زمینه‌ها و قلمروها احسنیت را مطرح کرده، میگم خیلی خوب، پس در نظام خانوادگی هم در نظام اجتماع هم نظام احسن است. خب این را پاسخ کلیش دو تا پاسخ داره. پاسخ اول این است که ما باید بدونیم فرق تفسیر به رأی با تفسیر به غیر رأی، که فرمود من فسر القرآن به رأیه، یا فرمود من فسر القرآن به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، نشون میده که پس تفسیر به علم مراده. اگر به رأی شد و رأی هم علمی نبود، یعنی اینجور میشه، رأیی که مستند به علم نباشه، رأیی که علم نباشد، این تفسیر به رأی مذموم خواهد بود. به بار دیگر تفسیر به ما لا یرضا به صاحبه، به تعبیر اون آیه شریفه که شیخ انصاری هم در فرائد ازش استفاده کرده، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، اینو افتراء بر خداست. بعضی از این بحث‌های هرمنوتیکی هم اینجوریه، میگه من اینجوری میفهمم، من اینجوری شنیدم، من اینجوری فکر کردم، پس اونی که من فکر کردم درسته. اینجاست که به قول مسئله معروف، این که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. اینجا اگر من چیزی رو نفهمیدم، دلیل نمیشه برای اینکه پس اون فهم غلطی که من دارم حجت بر من، نه، این به خاطر اون تقصیر در مقدمات فهمه. به همین خاطر ما تأکید میکنیم که در برنامه آموزشی بحث زبان و ادبیات عرب بجز حالا صرف و نحو و معانی بیان و امثال اینها لازم هستند. مکالمه و فقه اللغه و انس با اون ادبیات کتب منبع و مرجعی که منبع استنباط هستند، اینها ضروری هستند. خب بنابراین اگر شد ما از کلید واژه احسن در رسیدن به نظام احسن استفاده کنیم، تأکید کردیم نه هر احسنی که در قرآن اومده راهنمای ما خواهد بود. البته می شود یک استقرایی درست کرد که خداوند سنت او بر انتخاب احسن است، یعنی یک راه اینه. اگر شما به این سنت برسید که خدا به اسماء الله الحسنا، وقتی میگه ولله الاسماء الحسنا، از همین میتونید این دوی شاه کلید به دست بیارید، بگید که خب حسنا مؤنث دیگه، مؤنث احسن دیگه، یعنی خداوند احسن هر چیزی را میداند و انتخاب میکند و عمل میکند احسن هر چیزی. ولذا اومده فرمود خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا به خودش فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خیلی خوب، این در نظام تکوین. در نظام تشریع چه؟ قیاس کنیم بگیم در نظام تشریع هم این چنین است، چون در نظام تشریع خداوند دارد قانون گذاری میکند، دارد برنامه میدهد، برنامه اختیاری برای انسان برای رسیدن به اون اهداف مطلوب. آیا می شود در نظام تکوین احسن را انتخاب کند و در نظام تشریع غیر احسن را؟ امکان ندارد. خب از این راه می شود یک چنین صغرا کبرایی درست کرد و به اینجا رسید که پس باید در نظام تقنین و نظام تشریع خداوندم بهترین شریعت رو، حالا ما هم روایات داریم هم آیات داریم در این زمینه، ولی اگر نبود از همین سنت الهی یا اسماء الحسنای الهی هم می شود به اینجا راه یافت. از اون فراتر اومدیم روی بحث ایکم احسن و عملا که از اینجا ما خواستیم استدلال کنیم، یعنی روش رسیدن را گفتیم باید مد نظر قرار بدیم تا اون تفسیر به رأی هم حاصل نشه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اگر هدف چنین باشد خب، ولی قانون اجازه ندهد، اون نظام حاکم بر رفتار انسان چنین اجازه ای، چنین فرصتی به انسان ندهد که به بالاترین رفتار دستیابد و بهترین رفتار دستیابد. چگونه می شود تصور کرد بدون داشتن مقدمات موجده اون رفتار ما بهترین رفتار رو پیدا کنیم؟ مگر اتفاقی و تصادفی شما اومدید یک قانون خلاصه غیر مفیدی را جعل کردید، بعد فردی از این قانون تخلف کرد یا این قانون را حالا با یک روش خاصی، با ظرافت خاصی، با هنرمندی خاصی از این قانون بهره برد و این مثلا بگیم مانع را تبدیل به فرصت کرد. خب اینا خیلی نادر میتونه باشه اتفاقی. باید قانون احسن باشه تا اون رفتار احسن برای انسان فراهم بشه، تا اینکه خداوند بخواهد که همیشه این احسنیت را به عنوان شاهکار خودش قرار بده. وقتی میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این هم راه دوم بود که اشاره کردیم، رسیدن به بالاترین مراتب تقوا مقدمش باید فراهم شده باشه. تقوا بر اساس قانونی که برای انسان گذاشته میشه تقوا معنا پیدا میکنه، یعنی تعهد به قانون، التزام به قانون و فرانرفتن از قانون. به بار دیگر قانون گریز نباید بشه انسان. اگر قانون گریز نشد، قانون مدار شد، میگیم این انسان متعهدی است که تقوا دارد. البته یک کمی راجع به تقوا صحبت کردیم، گفتیم که در تقوا اون آماده بودن انسان برای رفتار خوب در حدی که از موانع دور باشه این انسان و مقید باشه که گرفتار این موانع رفتاری یا به گناه آلوده نشه. آلوده نشدنم به گناه به معنای اینکه انسان در مرز حرام و حلال قرار بگیره، این کمترین مراتب تقواست که این انسان مواظب در حرام نیفته. حالا این انسانی که حرام و حلال را متوجه شده، پس قانونی اینجا هست به نام واجب و حرام و این قانون باید به گونه‌ای باشد، این قوانین، که انسان را در مسیر به دست آوردن اون توان مقاومت در برابر گناه، توان مقاومت در برابر ترک واجبات، این انسان را بتواند مدیریت کند و راهنمایی کند و به او قدرت بدهد از لحاظ قانونی. بنابراین در اتقاکم، یعنی در درون اتقاکم یا در درون تقوا، اصلا اون بحث نظام هادی و نظام حاکم بر رفتار دیده باید بشه و دیده شده، و اصلا اگر اون نباشه اصلا تقوا معنا پیدا نمی کنه. یعنی شما میری یک جایی هیچ قانونی نداره. شما میخوای بگی این آقا خیلی منضبطه، بر چی منضبطه؟ شما حد و مرزی نداشتید برای اینکه انضباط و تعهد برای او معنا کنید. تعهد و انضباط فرع برداشتن قانونه. پس خود تقوا وقتی فرمود لعلکم تتقون یعنی برسید به این مرتبه از انضباط و تعهد و خودنگهداری. خب حالا میفرماید این مراتب داره، اتقاکم بالاترین مراتب تقواست. پس باید قانون شما هم باید یک چنین بستری را فراهم کنه که انسان را در مراتب تقوا، در مراتب تعهد و خودنگهداری راهنما باشد. مثالی که زدیم دوباره تکرار میکنم، اون یکی از دو بزرگوار دو شریف رضی و مرتضی گفت گناه نکردم، دومی گفت من فکر گناه نکردم. یعنی داره میگه من یه مرتبه بالاترم. خب تا برسه به مرحله عصمت که دیگر به هیچ وجه سراغ گناه نره، نه اینکه فکر گناه هم نکنه، بلکه امکان آلوده شدن به گناه به لحاظ وقوعی. ما میگیم که انسان معصوم استحاله وقوعی داره صدور گناه از اون، نه اینکه استحاله یعنی امکان وجودی داره، امکان وقوعی نداره، یعنی واقع نمیشه. چرا؟ چون مقدمات گناه کلن از او دور شده و خودش را دور کرده از مقدمات گناه. که حالا بعضی از بزرگان مثال میزدن، مثلا بعضی از ما انسان ها نسبت به بعضی چیزا معصومیم. یک دکتری که میداند در این جراحتی که از این مریض بیرون آورده و پر آلودگیه، هیچ وقت نه به ذهن اون نه به ذهن هیچ کسی دیگر خطور کنه که این جراحت را بیاشامد. اصلا محال وقوعیه که این کار را یه همچین اتفاقی برای او وجود بیاره. چرا؟ چون او میفهمد چه آلودگی در اینجا هست. آلودگی گناه برای امام معصوم هم یک چنین حالتی داره که متنفره. آدمی که متنفره از چنین گناهی، از ارتکاب چنین گناهی، به هیچ وجه سراغ اون گناه نمی رود، یعنی از او دور خواهد بود. خب پس در اینجا ما از کلمه اتقاکم یا این که عباد الرحمن میگویند که وجعلنا للمتقین اماما، این امکان پذیر نیست مگر اینکه اون نظامی که برای خانواده مطرح هست و گفتیم با این دوتا نکتهی که از سوره حجرات استفاده کردیم که دوتا بستر برای تربیت انسان در این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دوتا بستر تعیین شده و مطرح شده، یکی بستر خانواده، یکی بستر جامعه. هم نظام خانواده باید احسن باشه، هم نظام جامعه. اگر این دوتا با هم نباشن، مکمل هم نباشن، باز این اتفاق نمیفته. لذا ما تو در بحث برنامه ریزی که شهید سعد برای بحثای نظام اجتماعی داشته و ما در اون مجلس فقاهت هم اینا رو مفصل گفتیم، شهید سعد میفرماید باید نظریه اجتماعی یک نظریه زیرساختی قابل اعتمادی باشه که نظریه خلافت انسان و شهادت انبیاست. بر اساس این نظریه که بهترین نظریه است و پخته ترین نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی بار میشه و تولید میشه. نظام اجتماعی نظام خلافت انسان و نظام شهادت انبیاست و در چارچوب این نظام اجتماعی احسن، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام ارزان خدمت شما دفاعی، نظام بگیم چی، نظام جنگی، هر نظامی از نظامهای جامعه را اگر شما بخواهید ببینید، در پرتو این نظام اجتماعی باید، یعنی یک کلان نظام اجتماعیشون ترسیم میکنه و در درون این نظام اجتماعی، کلان نظام اجتماعی، خرده نظامهایی که بر خواسته از اون نظام اجتماعی، از اون نظریه و از این نظام اجتماعی و بر اساس اون میاد شکل میگیره و خانواده را مدیریت میکنه، سیاست را مدیریت میکنه، اقتصاد را مدیریت میکنه و همینطور تمام عرصه های اجتماعی که مورد نیاز هستن اینها تولید میشون. و لذا ایشون اصرار دارد اگر کسی اون نظام اجتماعی را خوب متوجه نشه نمیتواند به این نظام ها، خورده نظام ها به نحو صحیح توجه کنه و حتی اونا را استنباط کنه. و این فرق اساسی بین خیلی از این آقایونی که دارن فقه خانواده میگن با اون فقه خانواده که شهید صد مطمئن نظرشه، این فقه خانواده ای که آقایون میگن میان از همین فقه موجود که فقه رفتاریه و در حد روابط بین افراد شکل گرفته و اون نگاه فردی به این آیات و روایات شده و استنباط و استظهار شده، در اون حد حرکت میکنن و از اینها یک منظومه درست میکنن بهش میگن نظام خانواده، نظام نکاح، نظام طلاق. در حالی که شهید صد نه، میفرماید ما اون خواستگاه این نظام را شما باید بفهمید و بعد بیایید با اون خواستگاه به آیات و روایات توجه کنید و استنباط شما هم یک استنباط با نگاه فردی نباشه، با نگاهی به کل جامعه بشری و نگاه به خانواده و فرد در خانواده را شما باید در نظر بگیرید تا بتوانید شما اقتضاعات و نیازهای این فرد را از آیات و روایات به دست بیارید. یعنی حتی اگر شما حکم فرد را هم بخواید به دست بیارید، حکم فرد را در چارچوب یک نظام اجتماعی باید ببینید، فرد در جامعه را باید ببینید، نه فرد محض را. و این مشکلی است که باید حل بشه به تدریج با توجه ان شاء الله به این فقه های معاصری که کم کم دارن به بحث اجتماع و جامعه و علم الاجتماع و فقه الاجتماع توجه میکنن. به تدریج امیدواریم که این تحول در بحث های فقهی ما به وجود بیاد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.